أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. تبریک عرض می کنم ایام موفور السرور میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و میلاد مبارک و مسرور امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرا الصدیق الشهید صلاتا کثیرة تامة متواترة مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. سلام علیکم و رحمت الله. اهل بیت علیهم السلام بهترین الگوها برای تأسی هستند. اگر ما میخوایم یه زندگی زیبای الهی داشته باشیم، بهترین کسانی که الگو هستند اول ذات مبارک پیامبر گرامی اسلامه که در آیه قرآن فرمود ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی الگویی که شما میخواین داشته باشید بهترینش، قشنگترینش، کاملترینش، بی نظیرترینش همون پیامبر گرامی اسلام هست و بعد از اون ذات مقدس بقیه ائمه اطهار هم به عنوان الگوهای دیگر شناخته میشن. خب سلسله جلساتی که شبهای شنبه اینجا برگزار میشه با عنوان سبک زندگیه. چه سبک زندگی بهتر از سبک زندگی اهل بیت؟ چه روش زندگی بهتر از روش زندگی امام رضا علیه السلام؟ چه شیوهی بهتر از شیوهی که پیامبر و آلش داشتن؟ امشب توی این جلسه قصد دارم به چهار نکته اصلی، به چهار اصل مهم در زندگانی اشاره بکنم که هم پیامبر هم اهل بیتش این چهار تا شیوه رو رعایت کردن و هر کس از مؤمنین و انسان‌های روی زمینم این چهار شیوه رو رعایت کرده زندگی خوبی داشته. به درد جامعه آدم میخوره، چه جامعه کوچک یعنی خانواده، چه جامعه بزرگ یعنی همین اجتماعی که میریم در مغازه میریم زندگی میکنیم، مغازه دار هستیم، کارمند هستیم، راننده هستیم، مسافر هستیم، تو همه جا این چهار تا نکته اصلی مهمه. سعیم میکنم مثال ها رو از امام رضا علیه السلام بیشتر بیارم که این ایام متعلق به اون وجود نازنینه. انشاءالله خدا قسمت هممون بکنه زیارت آقا علی ابن موسی رضا مشهد رو صلوات بفرستیم. صل علی محمد و آل محمد. اولین اصل کلیدی در زندگی پیامبر و اهل بیت که تو خانواده میتونه سبب تحکیم پایه‌های خانواده بشه بحث احترام متقابله. احترام متقابل. احترام یعنی چی؟ احترام یعنی اینکه حریم همدیگر رو رعایت بکنیم. اگر من پدر هستم مالک بچه نیستم، مالک همسر نیستم، این خانوم مالک بچه‌هاش نیست. بله مربی هست، باید مادرش هست، باید بزرگش بکنه، اما مالک اصلی خداست. اون حرمت نگه داشتن و حفظ حریم، این مسئله اصلیه که باید تو زندگی داشته باشیم. احترام کوچیک و بزرگ نداره، کوچیکتر باید به بزرگتر احترام بذاره، بزرگترم وظیفش اینه که احترام کوچیکتر رو نگه داره. پدر باید احترام بچه هاش رو نفس کنه، بچه هم باید احترام پدر مادر رو، همسرم همینطور، دوست و همکار و مدیر. هر کسی یک شأن و شئونی داره، هر کسی یک حریمی داره، اون حریمه باید حفظ بشه. اگر این حریم ضربه بخوره، بقیه اون زندگی، زندگی زشتیه، زندگی هستش که تحمل نمیشه کرد. از بچگی باید احترام رو حفظ کنیم. احترام امامزاده رو کی داره؟ متولیش. احترام بچه رو کی داره؟ پدر مادر. اگر من پدر فرزندم رو احترامش رو حفظ نکنم، فامیل احترام براش نگه میداره؟ میگه خود باباش برای بچهش احترام قائل نیست، تو داری دل میسوزونی؟ نه، احترام باید پدر مادر نگه دارن واسه بچه هاشون. حالا حوزه های احترام نگه داشتن زیاده. یه موردشو من میگم، یاد کردن و نام بردنه. هر کسی یه اسمی داره، اون اسمش رو محترمانه یاد کردن خودش احترام حفظ کردنه. پسرمونه، دخترمونه، یه پیشوندی، یه پسوندی، نرگس جانم، محمد آقا، حسن آقا، علی آقا، چه در حضورش چه در غیابش. اتفاقا تو غیابش بیشتر باید آدم رعایت بکنه. خیلی از ما احترام همدیگر رو در حضور حفظ میکنیم، ولی از اتاق که میرمیریم محمده رو دیدی؟ شروع میکنیم خراب کردنش. نه، در غیاب بیشتر باید احترام رو حفظ کرد. این حفظ احترامه که زندگی رو استوار میکنه. اگر از بچگی به پسرت گفتی علی آقا، همسایه ها و فک فامیل روشون نمیشه بهش بگن علی، میگن باباش که این بچه کوچیک بود بهش بگن علی آقا. حالا که الان مرد گنده ای شده، علی محمد آقا نه، میگه علی آقا. من داشتیم از این رفقا و همکارانمون یه بچه کوچیکی داشت بهش میگفت علی آقا، 4-5 سالش بود. تو محل کارم رفقا میخواستن صحبت بکنه به این آقا، میگفتن علی آقا. به قول ایشون علی آقاش اینطوریه، این جلوی باباه روشون نمیشد بگن، که چون این خودش برای بچهش همیشه میگفت علی آقا علی آقا. این لازمه، باید حرمت نگه داریم. عرب ها غیر از اسم کنیه و لقب دارن، یعنی اسمش محمد، کنیش میشه ابوالقاسم، اسمش محمد، کنیش میشه ابو جعفر، بعضا لقب هم دارن، شهاب الدین، کاظم، اینها جواد، رضا، اینا لقب ها هستش. امام کاظم علیه السلام حتی وقتی که آقازادشون علی ابن موسی رضا حضور نداشت، با اسم کوچیک یاد نمی کردن. در روایات داره که امام کاظم همیشه از پسرشون با لقب یاد می کردن، می گفتن که قال رضا، رضا اینگونه گفتش. هم رضا و هم کنیه برای احترامه. رضا لقبش رو حفظ میکرد، میگفت رضا اینگونه گفت، رضا اینجا نشست، رضا این همون مثل آقایی که ما میگیم، بلکه بالاتر. یعنی فقط با اسم کوچیک علی، امام رضا اسمش علیه، با نام کوچیک یاد نمیکرد، با لقب یاد میکرد. گذشت، سالها بعد امام رضا علیه السلام بزرگ شدش، مردی شد، فرزندی داشت که همون امام جواد بود. حضرت همیشه از این آقازادشون با کنیه یاد میکردن. کنیه عربها و مردها با اسم ابو استفاده میکنن، این میشه کنیه. ابو علی، ابو الحسن، ابو محمد، ابو صالح، این کنیه است. این خیلی احترامه، با اسم کوچیک یاد نمیکنن، نمیگن علی، محمد، حسن. منم یادمه که دفعه اولی که تو زمان صدام کربلا مشرف شده بودیم، تو هر اتوبوسی یک ماشین، تو هر اتوبوسی دو نفر از نیروهای صدامی بودن، بهشون میگفتن مرافق. همون اول تو مرز خسروی به من گفته شسمک، اسمت چیه؟ گفتم اسمی مهدی. اون لا لا مو مهدی. گفتش اسمت چیه؟ من گفتم مهدیه. گفت نه نه، ابو من یعنی پسرت اسمت چیه؟ گفتم علی. انت ابو علی. از اول تا آخر این ده روز که ما اونجا بودیم میگفت ابو علی، ابو علی. حالا ما تو ایران کسی ما رو با کنیه یاد نمی کنه، میخواست احترام بذاره. امام رضا اومدش خراسان. خراسانم خیلی بزرگ بودش، قسمت مرو بودش. مرو در واقع الان قسمت ازبکستانه. امام رضا اونجا ساکن بودن. یک کاتبی داشتن. کاتب به کی میگن؟ الان میگن تایپیست. اون موقع هم شاه و خلیفه و هم اعضایی که توی اون مجموعه خلافت کار میکردن یه تایپیست داشتن. یک نفری بود کاتب بود. کاتب امام رضا رو نمیشناخت، پیش مأمون بزرگ شده بود. یه دفعه به دوستش گفتش که فکر میکنم پسر علی ابن موسی رضا در مدینه یه شخصیت طراز اول و بزرگی باشه. این رفیقش گفت رو چه حساب میگی؟ گفت نامه می نویسه امام رضا به پسرش تو مدینه و از اونجا هم نامه میادش. وقتی میخواد نامه به مدینه بنویسه به من میگه تو بنویس، منم می نویسم. خطابی که به پسرش میکنه با اسم کوچیک نیست، با چیه؟ میگه یا ابا جعفر. کنیه امام جواد ابو جعفر بود، یا ابا جعفر. این رفیقش گفت نه، پسر امام رضا 7-8 سالشه، کوچیکه، ولی این خانواده این گونه هستن که بچه هاشون رو به بزرگی یاد میکنن. حالا ما ها چجوری هستیم؟ بچه هامونو میخوام بچه همونو معرفی کنیم، میگیم دستبوس شماست، پابوس شماست، اومده نوکری شما رو بکنه. این شیوه اهل بیت نیست، احترام رو حفظ نمی کنی. یادم چند سال پیش یک بنده خدایی آقازادش که مهندسی بود، شخصیتی بود، بوده شد 10 سال پیش بود، آورده بود پیش من، هی میگفت پدرم پدر مذهبی بود، هی میگفت دلاشو دست حاج آقا رو ببوس، دلاشو دست حاج آقا رو ببوس. این حرمت داره، دست بوسیدن فقط برای پدر مادره و علمای بزرگ، علمای ربانی. و بعدم تو حق نداری به بچه امر و نهی این چنینی بکنی. من بیشتر از اون بچه خجالت کشتم. پس یکی از اصول اولی که در این امور مهمه بحث حفظ احترامه. گفتم نامه امام رضا، نامه نگاری زیاد واسه امام جواد انجام داده، اینم بگم قشنگه. امام رضا رو وقتی که میخواستن به زور بیارن برای ولایت عهدی و مرو و خراسان، حضرت یه وداع خیلی جانکاهی با خانواده داشت، یک ودایی با پیامبر داشت. اینا رو همه رو جناب شیخ صدوق که در شهر ری مدفون هست تو عیون اخبار الرضا آورده. بعد از مدینه میگن من برم مکه، حج انجام بدم، عمره انجام بدم، ودا بکنم از خانه خدا و بعد بیام به سمت خراسان، چون میدونست این راه دیگه بازگشتی نداره. ظاهراً بزنطی هست، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه. میگه من تو مکه بودم، دیدم امام رضا داره طواف میکنه، وداع میکنه، اومدم گفتم آقا جان شما دارید میرید به طرف خراسان، من دارم میرم به طرف مدینه. حالا امام رضا مثلا یک ماه از پسرش دور افتاده، دوست دارید یه نامه‌ای برای آقازادتون بنویسید؟ حضرت خوشحال شد، گفت بله، صبر کن تا من یه نامه برای پسرم جواد الائمه بنویسم. اینا حفظ احتراماته، حریم رو باید نگه داشت. این کار کار قشنگ امام رضا بود. این نکته اول، بحث حفظ حرمت و احترام متقابل. من وقتی که خانومم رو بهش بی احترامی بکنم، بچه ها بدتر از من بابت خانومم برخورد میکنم. اما اگر حرمتش رو حفظ کردم، بچه ها میگن دیدی بابا چجور احترام نگه داشت، با اینکه از جهت سنی از مامان بزرگتر بود. ما باید حفظ بکنیم، رعایت بکنیم. این احترام متقابله. چقدر این خانوم ها و آقاهای قدیمی حفظ احترام میکردن. پدر مادرامون رو یادمون بیاد، پدر بزرگ مادر بزرگا، اونایی که تو مکتب اهل بیت بزرگ شده بودن خیلی احترام برای هم دیگه قائل بودن. دومین اصل محکم در تحکیم خانواده، استوارسازی خانواده چی هستش؟ رفق و مدارا. رفق و مدارا. حافظ چی میگه؟ آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. اسم خدا چیه؟ خدا یکی از اسماش رفیقه. رفیق یعنی کسی که نرمه، کسی که مدارا میکنه، نرم خو هست. ان الله رفیق و یحب الرفق. خدا خودش رفیق، نرمی رو هم دوست داره. این نرمی، نرم خویی هم زیر مجموعه شه، ولی بالاتر از اینه. نرمی یعنی این که سختگیر شدید نباشی. در مقابلش عرب ها میگن عنف، یعنی نباید درشتی بکنی، سختگیری شدید بکنی. میخوای بفهمی تو خونه نرم خو هستی یا نه؟ ببین وقتی که میخوای بری مسافرت، زن و بچت خوشحال میشن یا نه؟ میگن آخیش یه چند روز این بابای داره میره یه نفسی بکش. این معلومه که تو خونه سختگیری های زیاد میکنه. خدا دوست داره آدم نرم خوب باشه، نرم باشه. من لانت آدو کسفت اقفانو. امیر المومنین فرمود بعضی از درخت ها این بدنه هاشون خیلی سفته، شاخه کم در میاره. بعضی از درخت ها مثل درخت اناره، بدنش نرم، شاخه زیاد در میاره. کسی که نرم خوب باشه رفیق زیاد پیدا میکنه. نرمی و رفق و مدارا تو همه جا باید باشه، تو سختی ها بیشتر. وقتی مصیبت و مشکلی پیش میاد باید بیشتر اینطور باشه. چی شد که مردم دور پیامبر جمع می شدن؟ همین روحیه پیامبر بود. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، آیه قرآنه. پیامبر اگر تو سختگیر بودی و بد می گفتی و اذیت می کردی، مردم از کنارت فرار می کردن. لانفضوا من حولک، فبما رحمت من الله لنت لهم. لنت یعنی لیه، نه، خدا بهت نطف کرد، تو با مردم رحیم بودی. چه جایی باید نرم باشیم؟ بله، مؤمنین باید با هم دیگه نرم خوب باشن، با مخالفینم باید نرم خوب باشیم، مگر اینکه اونا دست به اسلحه بگیرن، یا عقاید ما رو از بین بخوام ببرن. پیامبر خدا در مورد پیامبر و اصحاب تو قرآن چی میفرماید؟ محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد، والذین معه اشداء علی الکفار، با دشمنا سرسخت هستن، رحما بینهم، دشمنی که دست به اسلحه بگیره، دشمنی که میخواد با دشمنی بکنه. حالا اگر مخالف شما باشه، با شما هم کاری نداشته باشه، شما هم باش نرم خوب باش، مدارا بکن. یکی از عرصه های مدارا کردن مسائل مالیه. وای وای وای، خیلی سخته. آدم اختلاف مالی پیدا بکنه، حاضر باشه که رفق و مدارا داشته باشه، خیلی سخت. یکی از اولیای خدا توی تهران بود قدیم، که ما ندیدیم، اساتید ما نقل میکردن، میگفتن ایشون یکی از روحیاتش همین بود، تو مسائل مالی بسیار نرم بود. میگفتن حدود 70 سال پیش بود، یکی از همین شاگردا از استادش که همین ایشون باشه، مرحوم حاج قاسم فخار بوده، تو همون دوره عاشق رجب‌علی قیاس بوده، سال 20,000 تومان اختلاف میشه. 20,000 تومان 70 سال پیش خیلی بوده، 70 سال پیش 20,000 تومان، الان پفک هم نمیده. 20,000 تومان. خود اون بنده خدا برای من تعریف میکرد، گفت من رفتم پیش حاج قاسم، گفتم که قاسم آقا من 20 تومان رو دادم، ایشون یادش نبود یا میگفت ندادی. گفت من رفتم یه نفر شاهد بیارم، گفتم حاج آقا من به نظرم دادم، اگر اجازه میدی برم یه نفر شاهد بیارم. گفت پول چیزی نیست که آدم تو رفاقت اینقدر اهمیت بده، فراموشش کن حاج باقر، اصلا در موردش صحبت نکن. میگفت بعد از اونم هیچ وقت اجازه نداد که من بگم آقا فلانی هم بود من پولو دادم، آقا دیگه اصلا صحبتش نکن. یکی از جایی که اختلاف پیش میاد ارثه. خواهر برادر با هم رفیقن و میگن و میخندن، پیش میاد دیگه، پدر فوت میکنه، مادر فوت میکنه، پول داره، یه خونه این برداره، یه خونه لواسان داره، باغ داره، پارک، میخوان تقسیم کنن، دعوا پشت دعوا. این خواهر برادر تا زمانی که بابا بود گل میگفتن و گل میشنیدن و جون هم دیگه بودن، حالا سر یه متر خونه ای که هیچ زحمتی هم نکشیدن، ارث همینه دیگه، ما که زحمت نکشیدیم، خونه دل و باباه خورده، یه دفعه الان میخوام تقسیم بکنیم، یه دفعه هم ثروتمند میشیم، سر همین دعوا پشت دعوا. فکر میکنی تو خانواده اهل بیت این اتفاقا نمیفته؟ یعنی خواهر برادرها اختلاف نمیکردن؟ چرا؟ امام رضا علیه السلام برادراش سر ارث با امام رضا دعوا کرده. ای مگه میشه؟ بله، بچه ها با اینکه تو خونه امام کاظم بودن، ولی رفیق مفیقایی داشتن که اونطور میزون نبودن. داریم تو روایت که امام رضا میفرماید من مثل حضرت یوسفم، برادرهام بعضن برادرهای همشون برادرهای خوبی نیستن. یکیش احمد شاه چراغی که واجب و تعظیمه، بعضی از برادرها خیلی عالی، اما یه دونه از برادرها اسمش عباسه، عباس ابن موسی، برادر امام رضا، سر ارث با امام رضا چپ میفته. امام کاظم وضعیت مالیش خوب بود، ائمه آخر یعنی از امام صادق به بعد وضعیت‌های مالیشون خوب بود، به خاطر اینکه امرار معاش ها، مخونه، باغ و اینها زیاد داشتن و خدم و حشم هم داشتن. امام کاظم که فوت کرد، ارث رو امام رضا تقسیم کرد. یه داداشه که اسمش عباس بود ناراضی شد. روایت تو کتاب کافیه ها، مهمترین کتابشیه، اومد با امام رضا دعوا کرد. آقا تو حق ما رو بالا کشیدی، بهمون بده. حالا امام رضا چیکار بکنه؟ گفت عباس جان من تمام اموالی که داشتم رو درست تقسیم کردم، حتی تو یه زن داشتی، طلاق دادی، مهریه‌شو نداشتی، از مال خودم برات مهریه رو دادم که اون زن آشوب به پا نکنه، بازم اگر بدهی داری خودم بهت میدم. گفت نه، تو مال بابا موسی بن جعفر رو بالا کشیدی. عجب. به اینم اکتفا نکرد، رفت شکایت کرد. حکومت حکومت بنی عباسه، بنی عباس هم که میونشون با امام رضا و اینا خوب نیست، قاضی ابو عمرانه، ابو عمران تلهی ظاهرن توی مدینه، شاکی عباس ابن موسی پسر امام کاظم، شاکی عد علی ابن موسی رضا امام رضا. شاکی رو خواست این و شاکی عن علی ابن موسی رضا این و شاهدها هم 3-4 نفر من جمله اسحاق ابن جعفر عموی امام رضا هم اومد. اینا شاهد به نفع امام رضا بودن. اون عباس ابن موسی شروع کرد برخورد تند کردن که آی قاضی، ارث بابای ما رو این آقا بالا کشیده، علی ابن موسی ال کرده بل کرده. حالا شخصیت امام رضا تو مدینه درخشان، همه به سرش قسم میخورند، حتی اهل سنتی که امام رضا رو به عنوان امام قبول ندارن، جایگاه امام رضا واسه شون میدرخشه. اما حالا شکایت شده، چیکار میتونه امام رضا بکنه؟ شاکی هم کیه؟ برادره. شکایتم چیه؟ درباره پول ارث. امام رضا علیه السلام اومد، گزارش مفصله، نمیتونم وقت نیست توضیح بدم. اون میگه که پول ما رو نداده، امام رضا میگه من اونجا زمین بهت دادم، اونجا باغ دادم، اینطور اونطور. و قاضی خوب گوش میده، شاهدها عموی امام رضا بلند میشه، به عباس ابن موسی برخورد میکنه، حتی لباسشو میکشه، میگه چه جسارتیه که تو داری میکنی، چه بی احترامیه که تو داری میکنی، کی هست که ندونه که علی ابن موسی نیازی به این پولها نداره، حضرت موسی علی ابن موسی رضا دائما داره انفاق میکنه، تو که هیچی، تمام مردم مدینه سر سفره امام رضا هستن، تو داری اینطوری جسارت میکنی. امام رضا میگه عمو جان اجازه بده تون نشید، برادرم عباس جان بدهی تو چقدره؟ سعید رو نام میبره، ظاهرا سعید پیشکار امام رضاست، میگه سعید جان بلند شو، هرچه بدهی عباس ابن موسی و برادران من دارن همین امروز از مال شخصی من بده. عباس ابن موسی یه خورده آدم علیه السلامی نبود، گفت نه چی از حساب خودت، اینا حسابای منه. برادرای دیگه اومدن گفتن نه داداش این چه حرفیه، امام رضا همه رو به درستی تقسیم کرد. گفت اصلا وصی منم، جانشین پدر منم، کی میگفت امین عباس؟ وصیت نامه پدر رو بیاریم باز بکنین. قاضی گفت من چنین جسارتی نمی کنم، من علی ابن موسی ادلش رو شنیدم، شاهدها هم علیه تو، من این وصیت نامه پدرتون رو باز نمی کنم. در روایت کافی داره که عباس ابن موسی پرید، خودش این وصیت رو پلوم بودش باز کردش و ببینه وصی کی هستش. وقتی خون پرت کرد اون وقت، بقیه برداشتن ببینن چیه، دیدن آقا موسی ابن جعفر میفرماید وصی من جناب علی ابن موسی رضاست، هر گونه که او تقسیم بکنه در حد شرع کاملا صحیحه. دیگه عباس ابن موسی ساکت شد، باز داشت از در محکمه میرفت بیرون بی احترامی میکرد، با این حال امام رضا یکی دیگر رو فرستاد، گفت برو زندگیشو تأمین کن، هرچی نیاز داره بده، از جیب داشت خرج میکرد. این میشه رفق و مدارا. دومین اصل در حفظ زندگی رفق و مدارا هست. پس یکی شد احترام متقابل، دومین مطلب رفق و مداراست خدا خودش رفیقه، ان الله رفیق یعنی نرمخوه، شما هم همینطور باشید. و یحب الرفق، نرمی رو دوست داره، سختگیر نباشه. سومین اصلی که در زندگی پایه‌های خانه و خانواده رو محکم میکنه تغافله. تغافل یعنی چشم پوشی. تغافل غفلت نیست، غفلت اینه که من اصلا حواسم نبود الان یه آقا از اینجا رد شد. تغافل نه، من فهمیدم یه آقا رد شد ولی خودم رو زدم به اون راه. من فهمیدم این آقا منو با دست نشون داد مسخره کرد ولی خودم رو زدم به اون راه. این میشه چشم پوشی، تغافل. امیر المؤمنین امام علی علیه السلام یه صلوات بفرستید. الله محمد، صلوات ماه رمضونی فرستادید، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیر المؤمنین داشت از یه کوچه رد می شود، یه بی ادبی، یه خاکروبه ای رو انداخت به صورت امیر المؤمنین. کی؟ وقت حکومتش بود. حضرت رد شد، اطرافیان موندن، امام هیچ برخوردی نکرد. حضرت یه شعر گفت، عربیه ولی قشنگه: مررت بالذی یصبنی، از کنار کسی گذشتم، به هم دشنام داد، فوش داد، بی احترامی کرد. مزیتو و قلتو لا یعنینی، عبور کردم، با خودم گفتم منظورش من نبودم. به همین راحتی. حالا به ما اگر بی احترامی بکنن تا خونه خودمون رو، کاش که اینطوری جواب میدادیم. خودش بیشتر از این حقش بوده. من باید دفعه بعد اگر فوش داد اینو اینم بگم. امیر المومنین دیگه بالاتر از حضرت علی داریم، چشم پوشی میکنه. مشهور مشاورین روانشناسی میگن، میگن آقایی که داری میری خواستگاری برای ازدواج، قبل از ازدواج دوتا چشمتو خوب باز کن، این خانوم رو خوب ببین، حرفاتو بزن، همه این چیزا. اما عقدو که کردن، محرم شدی، چیکار کن؟ یه چشمتو ببند. نگو من نمیدونستم، اگر میدونستم این کار آقا تموم شد رفت. ازدواج کردی، خیلی چیزاش با چشم پوشی حله. زندگی اگر بخواد قوام پیدا بکنه چشم پوشی باید باشه. خیلی چیزا رو باید بگیم ندیدیم، تجربه میکنه درست میشه. دیدید پدرها وقتی که پسراشون رانندگی یاد میگیرن، گواهی نامه میگیرن، پدره حالا 40 سال راننده است، 30 سال راننده است، پسره تازه رانندگی یاد گرفته، بابای میشینه جلو، هی میگه یواش برو، تون نرو، بزن بقید، هی امرو نه میکنه. این پسر بیشتر میترسه در رانندگی. بابا تو هم 30 سال رانندگی کردی به اینجا رسیدی، این پسرت روز اولشه، ماه اولشه، سال اولشه، بذار یواش یواش برو، اونم یاد میگیره. من تو از روز اول دین توی رانندگی میکردی، که خود تحمل بکن. بعض جا خراب میکنه، بعض جا ماشین رو خاموش میکنه، بعض جا احتمال داره به یه ماشین دیگه هم بزنه، اما یواش یواش تجربه میکنه. بله اگر نزدیک بود بیفته تو پرتگاه بهش بگو، اما اشکالات و عیبهای کوچیک رو هی تذکر ندی، بدتره. پدر مادر فکر میکنن هر عیب بچه رو باید هی بگن، هی بگن. اگر اینطور باشه بچه انجام نمیده، میگه بابا ما راه میریم، بابا میگه این کارو بکن، اون کارو بکن، مامانمون میگه این کارو بکن، یه روز که پدر مادر نیست میگه آخیش چه روز خوبیه، اینا نیستن، اینقدر گیر بدن. ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. امام رضا علیه السلام یه نفر اومد پیشش، گفت برادرانی دارم مشکل دارم، گیر و گور دارن، اینا خیلی اذیتم میکنن، مشکلاتی برای من می آفرینن. چی کار بکنم؟ حضرت سه بیت شعر در جا سرودن، از خودشونم بود. بعضی وقتا امام رضا شعرهای دیگران رو میخوندن، اما اینجا شعر خودشونه. عربی وقتم نیست نمیخونم، اما چهار تا نکته داره قشنگه. نکته اولش اینه که میگه عذر برادران تو بپذیر، گناهشون هم چشم پوشی کن. دوم، عیب اونها رو بپوشون. برادر آبروی آدمه، آبروشو حفظ بکن. سوم، اگر بهت حتی داداشات بهتان زدن، بهتانشون رو هم تحمل بکن. و چهارم، پاسخ اونها رو هم نده. خدا وکیلی زندگی ما امام رضاییه، یعنی ما اینجوری هستیم. داداشمون یه چیز بگه ما دوتا نمیگیم، خیلی خوب بگیم، میگیم یکی گفت یکی جواب داد، یکی گفتی یکی شنیدی. خوبامون اینطوری میگیم دیگه. امام رضا میگه بهتانم بهت زدن تحمل کن. این خیلی نکته است. ان العاقل نصفه احتمال و نصفه تقافل. آدم عاقل نصف زندگیش تحمله، نصف زندگی چشم پوشیه. یعنی زندگی چیز خون دل خوردن، مدتی رنج و عاقبت مردن. یعنی این به هر حال همه که بلف خودمون به زندگی ما نمیچرخن که، تحملشون کن. من یه سری اعتقادات دارم، حاج آقا یه سری اعتقاد داره، حاج خانم یه جور، به هر حال باید تحمل بکنیم. این چپه، اون راسته، این انقلابیه، اون ضد انقلابه، این تنده، این شیعه است، اون سنی هستش، این یهودیه، اون مسیحی هستش. همه قراره زیر سقف آسمون زندگی کنیم. یعنی چی که انقدر به هم دیگه میپریم؟ امام سجاد داشت از دنیا میرفت، مهمترین مطالب رو آدم وقتی که داره از دنیا میره میگه. اونم کی؟ مثل امام سجاد داره وصیت میکنه. 5-6 تا پسرای امام سجاد نشستن، من جمله امام باقر. امام سجاد میفرماید که پسرانم، من آخر عمرمه، کربلا رو دیدم، زندگی ها رو دیدم، دنیا رو دیدم. میخوام بگم زندگی دنیا، اگر میخواین دنیاتون میزون باشه، درست باشه، چجوری باید باشه؟ زندگی دنیا دو سومش هوشیاریه، یک سومش چشم پوشیه. خیلی قشنگ. دو سوم حواست باشه سرت کلا نذارم، یک سومش بعضی وقتا هم چشم پوشی کن. خیلی خطاها رو نبین، خیلی اشتباه ها رو نبین، بیشتر از همه خودت ضرر میکنی. چهار تا اصل رو امشب قرار شد بگیم، سه تاشو گفتیم. اولی احترام متقابل، دومی مدارا و رفق، و سومی چشم پوشی. چهارمین اصلی که زندگی رو لذیذ میکنه، زندگی رو پایدار میکنه، خونواده رو پایدار میکنه، چی هستش؟ این که راضی باشی به رضای خدا. این خیلی سخته، خیلی سخته. یه چیز میگیم، یه چیز میشنویم. خانواده شهدا معیار خوبی هست. یه بچه رو شما با عزت بزرگ میکنی، مرد میشه، حالا میخواد لذتش رو ببری، رفته جبهه شهید شده، بعد میگی راضی هستم به رضای خدا. خیلی وقتا مشکلات واسه آدم پیش میاد. هر چهار تا اصلی که گفتم باید تمرین بکنه آدم، اما این چهارمی بیشتر از همه تمرین میخواد. خیلی باید آدم تمرین بکنه که خواست خدا وقتی که رخ میده راضی باشه. لازمش توحید صفاتیه. این یعنی چی توحید صفاتی؟ مردم، عزیزان، خواهران، برادران، ما با صفات خدا زندگی نمی کنیم. خدا صفات های قشنگی داره. بعضی از صفات ها و اسمای خدا با ما مشترکه. خدا اسمش مؤمنه، ما هم اگر متدین باشیم بهم میگن مؤمن. خدا رفیقه، ما هم به رفیقامون میگیم رفیق، اما بعضی از اسماش اختصاصی خودشه. خدا سلامه، سلامت محضه. خدا حکیمه، حکمت محضه. خدا رأفت داره. مشکل واسه پیش میاد، با صفات خدا زندگی کن. رفتی خواستگاری به دختر ندادن، ورشکست شدی، مشکلات زندگیت زیاد شده، تو خونه مشکل داری، بچهات حرف ناشنوی دارن، با خدا معامله کن. اولین صفت خدا، خدا عالمه، پس مشکل منو میدونه. من ورشکست شدم، خدا میدونه. من بچم مریض شده، خدا میدونه. زنم مریض شده، خدا میدونه. علم خدا، هم خدا عالم است هم علیم. دومین صفت خدا، خدا مهربان، رؤوفه. به موسی گفت موسی من از محبت مادر به بچهش به مراتب، بعضی جا داریم 70 برابر مادر به انسانها مهربان هستم. یعنی مادرهای ما 1/70 مهربونی خدا رو به ما دارن. خدا پس مشکل منو میدونه، مهربونم هست. خب اما یه چیز سبب شده که این مشکله باشه و اون حکمت خداست. خدا حکیمه. خدا یه چیزی رو میبینه که من نمیبینم. خدا میداند که یک اتفاقهایی بعدن رخ میده که این اتفاق ناگوار تو زندگی به نفع شماست، برکاتی رو بهتون میده. مرحوم حاج آقا رضا دربندی قبلش تو همین مجموعه شیخ صدوقه، خیلی ثروتمند بوده پدرش حاج آقا رضا دربندی، از اولیای خدا بود تو تهران قدیم، مشهور بوده که چشمش باز بوده. حالا اینم نباشه، من عزیزانی رو دیدم که مریضی های بدی داشتن و ایشون دعا خونده بوده و اونها خوب شدن. حاج آقا رضا دربندی یه روحانی بود، از جهت علمی بالا نبود ولی خیلی زاهد بود. توی فرمانیه و الهیه پدرش خیلی زمین داشت. رضاخان گرفت، رضاخان زمین ها رو گرفت. محمد رضا که اومد، بعضی ها رفتن شکایت کردن، شروع کردن زمین ها رو پس گرفتن. حاج آقا رضا رو بهش گفتن که نمیری؟ گفت نه، من رضاخان ظالمه، اگر ظالم نبود براش دعا هم میکردم. این سبب شد که اون زندگی اشرافی من تبدیل شد به یک زندگی زاهدانه. من الان از این زهدم خیلی لذت میبرم با مناجات به خدا. برم دوباره اون ملک و اینا رو بگیرم، معلوم نیست دوباره این باشه. این یه مقامه که راضی باشی به کار خدا، به خوشنودی خدا. ماها اینا رو نمیفهمیم، ماها اینا یه سری مقاماته. ما باشیم به حسب عقلی بگه برو بگیر در راه خدا خرج بکن. این یه لذتی برده از عبادت که اینطوری گفته، ما این لذت ها رو نبردیم. امام رضا علیه السلام این ویژگی رو داشت. به امام رضا میگن الرضا. رضا یعنی چی؟ الراضی به قضاء الله، یعنی به خوشنود باش که هرچی خدا واسه رقم زده. فکر میکنی ائمه مشکل نداشتن؟ مثلا میگی خب امام رضا رو حاج آقا گفت، امامای آخر باغ و املاک زیاد داشتن، پس ثروتمند بوده، مشکلی نداشته. بله، شاید مشکل مالی امام رضا نداشته، اما امام رضا رو خیلی اذیت کردن. کیا؟ مخالفی؟ نه، همین بچه شیعه ها. امام رضا علیه السلام وقتی که پدرشون امام کاظم از دنیا رفت، یه گروهی بعضیشون علما بودن، زیاد قندی از علما بود، بطائنی از علما بود، نزدیکا و نورچشمی های امام کاظم بودن، دیدن وجوهات و خمس و اینا رو بخوام بالا بکشن با امام رضا نمیشه. گفتن آقا امام کاظم شهید نشده، رفته معراج، رفته آسمان، آقا غایب از نظر شده، بر میگرده. و این علی ابن موسر رضا نعوذ بالله دروغ میگه، ایشون امام نیست. یک فاصله اتفاق افتاد، حتی پای بعضی از علما لغزید، فرقه واقفه درست شد و حتی تا چند صد سال بعد بعضی ها همچنان واقفی بودن، تا قرن چهارم هم، یعنی 300 سال بعد از امام رضا بعضی ها واقفی بودن. دو سه تا کتاب در مورد واقفی ها داردیم، اسامی کسانی که از نزدیکان ائمه پاشون لغزیده اومده. امام رضا 20 سال امام بود، آخرای دوره امامتش علما بعضی هاشون پاهاشون لغزیده بود، فهمیدن بابا زیاد قندی پول گرفته، بطاینی به خاطر پول این کارو کرده. امام رضا تحمل کرد، با اینا مباحثه میکرد. امام رضا پسرش آخرای عمرش به دنیا اومد، براش حرف در آوردن که ایشون امام نیست، هر امامی بچه داشته. همین هم سبب شد یه دست از شیعیان از کنار امام رضا فاصله بگیرن. آخرای عمر امام رضا 9 سال آخر خدا بهش امام جواد رو داده، تهمت بدی زدن، گفتن نعوذ بالله خانومش این بچه رو از جای دیگه آورده. این تهمت کمه؟ قیافه شناس آوردن. امام رضا باز تحمل کرد. این میشه سختی های روزگار. دنیا جای راحتی نداره، دنیا جای سختی هست. دارون بالبلاء محفوفه، میدونید یعنی چی؟ یعنی خونه ای که دور تا دورش مثل کلاف بلا و مصیبته، راحتی تو آخرته. همه اینا رو تحمل کرد تا امروز ما به امام رضا میگیم امام رضا، یعنی الرازی به قضاء الله. جمع بکنم مباحثم رو، 4 تا نکته رو گفتیم. اگر میخوایم زندگیمون زندگی خوبی باشه، چه در خانه، چه محل کار، چه اجتماع، این 4 تا رو رعایت بکنیم. 1 احترام همدیگر رو داشته باشیم، محترمانه پدر، پسر، همسر، دوست، رفیق، فرمانده، شاگرد، نمیدونم نظامی، همه. 2 رفق و مدارا، همدیگر رو تحمل بکنیم، دنیا جای تحمل کردن هستش. 3 چشم پوشی. و 4 که نیاز به تمرین زیاد داره، خودمون رو یه کاری کنیم توحیدمون قوی بشه، حرف از خدا میخوایم، از این ذوات مقدس، از این سید الکریم میخوایم که از خدا بخواد برامون که این مقام ها رو هم بهمون عنایت بکنه. بسمک العظیم العظم العظ لجل الاکرم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و 9 المعصومین من ذریت الحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک، فاکبنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک على کل شیء قدیر. بار الله خداوندا در امر فلج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب مقدسش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان، این قلیل یاد کرد از اهل بیت رو از همه ما به کرم خودت قبول بفرما، گذشتگان این جمع رو مهمان خان نعمت سید الکریم قرار بده، بار الله اموات و گذشتگان و ذوی العقوق رو ببخش و بیامرز، بار الله خداوندا امام عزیز شهدای ما را مهمان آقامون نبی عبدالله بگردان، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران بدین، مراجع اعظام در کنف عنایات قدرت حفظ و یاری بفرما، مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان، به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.